اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه ترجمه خطبه مولا علیه السلام بعد از نماز عید فطر میرسیم به قسمت بعدی خطبه، که البته خاتمه خطبه اول که سوره توحید قرائت شده رو در تفسیر این سوره ازش میگذاریم، به لحاظ عظمت و فوق العادی این حقایق در این سوره که از عهده این حفیظ ناقابل خارج است. خدا توفیق دهد که توانیم از محضر اون اساتیدی که رسیده اند به معانی و حقایقی از این سوره انشاءالله بهره برده باشیم. در خطبه دوم بازم حضرت بحثه هایی از اون سوره اصلی حقایق یک انسان موحد را تلسخ می دهد و بعد وارد یک مطلب دیگری می شود. البته تمام کلمه به کلمه بیانات معصوم علیه السلام تربیت نورانی خودش رو دارد، اما سینش کلمات و عبارات معصوم علیه السلام خود یک ویژگی علاحدهی دارد، یک خاصیت مخصوص و جدای از اون کلمات رو دارد که خود این سینش عبارات درسه هایی و توسط به اهمیت قانون مطالب در این سینش فرموده هست که قابل دقته. از جمله در همین خطبه ببینیم بعد از این که توسط به توحید و معاد و ولایت و رسالت رو در سنین جایگاه حساس که بعد از ماه مبارک با سنین شرایطش عرض شد، بلا فاصله توسط به نفرین و به اظهار نفرت از کفار و ظالمها دارد. اول از چینش عبارات، بلافاصله بعد از بیان سوره عقاید ترسخ به نفرت از کافر و ظالم دارد، سپس ترسخ به درخواست دعا به مؤمنین دارد، باز برمیگردد به مباحث توحیدی دیگر. خب این سیام دارد، این معنا دارد. اونهایی که تصور میکنن مباحث اخلاقی صرفا یک مشت مطالب خوش که فقط این که ما خشک بشینیم و خشک بلند شیم و خشک صحبت کنیم و خشک برخورد کنیم و یک موضوع خشک بی تفاوت بی خیالی باشیم میشیم یک اخلاقی خیلی فوق العاده. اگر توسل به مسائل اجتماعی باشد دیگر فضا عوض شد، جلسه سیاسی شد، ما به دنبال اخلاق هستیم. خب اینها اشتباهات عمیقی است از دریافت معنای اخلاق توحیدی. خب ما این روش و سبک سیاقی رو که در بیانات معصومین علیه السلام داریم برای من یک سندی است از تعریف این که اخلاق یعنی چه، که البته در این مورد چون بحث مفصلی به عرض رسیده دیگه تکرار نمی کنیم، در اون سیدی ها هست که عزیزان به اون مراجعه می فرمایند. در تعریف اخلاق و واژه اخلاق و مفهوم اخلاق و اخلاق تقسیم بندی اخلاق و مسائل دیگری که مفصل به عرض رسیده. پس توسل به نفرت از ظلم و ظالم معلوم می شود از چینش کلمات حضرت بعد از اینکه انسان بعد از چند مدت طولانی در پاکی خود کار کرده و توسل به این حقایق پیدا کرده، طبعا یک استعدادی در او باید باز بشود که جندیدگی و نفرت از ظلم و ظالم از اون استعداد او درش پیدا بشود. چطور ما بعد از ماه مبارک در اثر کنترل دستگاه گوارشمون یک استعداد خاصی پیدا میکنیم، بعضی از حسه های ما فعال میشود، میبینید از صد متری عطر بربری نون بربر رو متوسل میشیم که آقا انزا مثل که داره نزدیک بربری میشیم، صد متری میفیسیم اینم بعد راستیم زا عجب یه آقای دوتا بربری دسته کرفته اونور خیابون میرفت به برکت پاک شدن این نسوزاتمون دارد احساس میکنه. بوی سیگار از کسی که سیگار نمیکش اصلا، از بغل سیگاری رد شده یا اصلا دیگار نم اصلا، اینقدر حساس شده. چطور بشود که انسان دستگاه های سیستم باطنی او پاک نشود تا احساس کند که ظلم، کفر، این جندیدگی وحشتناک است، کشنده است، نفرت آور است؟ اونگاه ببینیم چطور بی تفاوت می شود، چطور بی خیال می شود، چطور نمی تواند در برابر ظلم بلکه نعوذ بالله ای بسا حتی تلبیهن به ملاحظاتی تأیید بکند. این یک پیامی دارد. حضرت بعد از این همه مطالب و مهم در خطبه بلافاصله وارد این بعد مطلب می شود. حالا از روی خود خطبه استفاده کنیم. بعد در خطبه دوم شروع می کند الحمدلله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه، چون همه توحیدن که در زندگی و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله
صلوات الله و سلامه علیه و آله و مغفرته و رضوانه. اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و نبیك صلاتن نامیتن. این هر تک تک این کلمات جا دارد بحث معرفتی بشه که نه تکرار نیست، هر کدوم یک بعدی از ابعاد نامیتن زاکیتن ترفعه بها درجته و تبینه بها فضله. و صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. خب حالا یادی از حضرت ابراهیم میارد اینجا و تشبیه بین اون صلوات و با این صلوات اینها رو، اینا هر تک تک اینها جا دارد که مفصلن از نظر دیدگاه معارف الهی باز بشه و بس بشه. شاهد مثال ما از این قسمته. خب تا اینجا ملاحظه فرموده که همهش ولایت بود و توحید بود و و الی آخر، با اینکه در خطبه اول سراسر همهش اینها بود، اما چون اصل بر این است در شروع سخن و زندگی و کار باید تکرار بشدیم، چون تکرار نیست، این حیات است باید گرفت. بر اساس این حیات بلا فاصله حالا اینو می فرماید: اللهم عذب کفرت اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنت. هنوز دل نمی کند زد، عبارتها پشت سر عبارت واسه بیاناتی. و انزل علیهم رجزک و نقمتک، این هر کدوم یک مزازات جداگانه است. و بعثک الذی لا ترده عن القوم المجرمین. خب از این بفرماین خدایا عذاب بده، معذب کن آنهایی که از اهل کتاب کافرند، آنهایی که صد عن سبیل الله میکنند، نمیگذارند این بشر اون حق اولیه فطرت خودش که توحید است و شناخت این معارف است به اونها برسند. به هر شکلی، فقط با شمشیر آهنی نیست، به هر شکلی، به هر فتنه ای، به هر روشی، بالاخره مانع میشند که این انسان محروم باشد از این درچه رسیدن به اولین و اصلی ترین حق خودش، کن حق توحید است و حق شفای فطرت او، ولو به شکلهای منافقانه، ولو به شکلهای انحرافگرایانه در ذهن، که نها خطهش از اون شمشیر توپتان که کمتر نیست. به هر شکلی خدایا اونها رو به عذاب خود گرفتار کن. و یجحدون آیاتک، انکار آیات تو را، چون آیات قابل انکار نیست، آیات چیزیست که اینقدر واضحه که هیچ احدی، این گرمای خورشید اینقدر واضح است حتی اگر کسی کور هم باشد که نتواند در همون اتاق اون سایه که نشسته احساس میکنه مثل این که خورشید داره در اومد، این گرما داره از اونجا، چیز واضحیه. وقتی حضرت این بحثش در جای خودش مفصل به عرض رسیده، آیات این که خداوند تو قرآن می فرماید اینا یه سری حقایقند که هیچ شکی برای اون راهی ندارد. هر انسانی به هر شکلی با هر لذاذتی با هر جهلی هم اجر داشته باشد، این آیات براش به تناسب فهم خودش خودسخت رو تمام میکند. میتواند بگه که من نفهمیدم. هر کس به تناسب خودش، حتی آن کور هم در سطح خودش همون گرمای خورشید بهش میخوره، این آیه متوجه است. از اون نمیخوان که تو تجزیه مواد فلان مثلا اجرام عناصر خورشید رو با ما توضیح بدهید تا بگه من نشناختم خورشید یعنی چه. از اون نخواستم که شما خواص نور رو به ما توضیح بدید و نمیدونم شما کورن. که میگن اون چه که تو الان داری متوجه میشی، اون آیه توست، تو نمیتونی این کار بکنی. حالا یه بحثی طولانی به هر حال ازش بگذریم. خدایا عذاب کن اونهایی رو که این حقایق واضح تو رو با همه روشنایی و وضوح لذاذت میکنن، به خاطر منافع شخصیشون، گروهیشون، حزبیشون، سیاسیشون، مطامع دنیا، هر دلیلی از هر دلائل، این رو با همه وضوع میگن نه، به همهشون عذاب بکن. و یکذبون رسولک، تکذیب میکنن رسول تو را. بازم این توضیحی از شبیه توضیح آیات داره که اللهم خالق بین کلمتهم، که کلمتهم خدایا اینها رو به هم اختلاف بینداز در بین اینها، که همون بحثی که امام ستصاد علیه السلام در صحیفه ستصادیه دعایی دارد مفصل در این زمینه، که حالا در زمان خودش ایشالله بحث خواهد شد، که این اختلاف کلمه بین به هر حال چه در صف مقابل، چه دوست چه دشمن، چه تأثیری دارد. این به خالد بین کلمتهم و الق الرعب فی قلوبهم، در قلبه هایشون رعب بینداز، که باز اشاره است به آیه قرآن که و قلب فی قلوبهم رعب، که باز یه بحثی است جای خودش. و انزل علیهم رزقک، خدایا شکنجت را بر آنها نازل کن. و نقمتک، و مزازاتت را بر آنها نازل کن. خب عذاب ها اما الوان اقسامی دارن دیگه. خب یه کسی دستش مثلا سوخته، یه دور عذاب میکشه. برای این سوخته ما میاریم یه نمک میریزیم، این یک عذاب دیگری دارد. برای یک شلاقی محکم میزنیم، یه عذاب دیگری دارد. هر کدوم عذاب جداگانه خودشون رو دارن. برای این بزانش بگیم خدا شفایت بده، یه طعنه زبانی بزنیم، این یه عذاب دیگر خودشو دارد. عذاب اینطور نیست که یکیشو تمام شد، هر کدوم یک مبنای خاص خودش هم دارد. شکنجه بکن اینها رو و مزازات کن اینها رو. و بعثک، خدای یک بلای گرفتاری دردناکی به اینها وارد کن. در خطبه نماز بعد از ماه مبارک معصوم علیه السلام عاطفه و رحمت در ابیانوس بیکران رحمت، اما چه عبارت های بکار می برد؟ بعثکه، یک گرفتاری دردناکی برای اینها نازل کن. اون وقت ما بگیم که حالا شما چرا مثلا تو نماز فرض کنید دشمن مسلمت این رو لعنه کردید، این چرا مثلا فلان عبارت رو به کار بردید، این مربوط به درس اخلاق نیست. اصلا اثر توحیدی بودن این است که انسان در آیات قرآن شد دیگه مطالب خیلی غلیظتر از این حرف هاست. بس که الذی، حالا عبارت خیلی قابل دقته، الذی لا ترده عن القوم المجرمین، خدا این نفرین چند دارم میکنم در این خطبه در نماز در این جایگاه، این نفرینه ها آنچنان قبول باشد که رد نمی کنی اینها را در حقش مجرمین، این چون اینها را قبول بکن، لا ترده عن القوم المجرمین، این مجازات های رو که از قوم مجرمت رد نمی کنید، زهدین ها رو جاری می کنی، من همون ها را آنچن مجازات ها رو از تو مسئلت می دارم. خب مختصر استفاده از خود روایات در این زمینه در مورد آنچه فراوان هست در قرآن و نحس البلاغه و روایات دیگر سیره معصوم علیه السلام، ما یک چند نمونه خیلی معدودی رو انتخاب کردیم برای شاهد عرایض خودمون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ظلمتو و اعوانهم فی النار، نه فقط ظالم، بحث ما در چند روایات نفرت از ظلم اینقدر بالاست حتی کسی که یاری ظالم می کند می فرماد اونها هم تو آتشند. ما از این که به یاری کننده به ظالم روایت ها رو معنا بکنیم دیگه خود ظلم و ظالم دیگه جایگاهش پیدا میشه. یعنی چه؟ باز از حضرت روایت هست، اذا کان یوم القیامت نادا منادین، همون که روز قیامت شد یک منادی ندا میکند، این ظلمه و اعوانهم، کجاست اون ستمگران و یاری کنندگان آنها. شاهد مثال ما این قسمت حدیثه، یاری کنندگان در چه سطحی؟ من لاق لهم دواتن، حتی اون کسی که به اندازه یک دوات مرکب درست کردن به اونها کمکش کرده، به خودکاری به اندازه یک دوات مرکب، او ربط لهم کیسن، حتی به این اندازه کیسه ای رو سرشو بسته، به این اندازه برای این ظالم کمک کرده، او مدد لهم مدت قلمن، یا به همین اندازه قلمی از او رو در مرکب فرو برده تا او بتونه بنویسه، فحشروهم معهم، همه اینها را با همین ظالم ها با هم محشور کنید، با اون مجازات حرکت یک چیزه بستن. از امام صادق علیه السلام می فرماید العامل بالظلم و المعین له، حالا از این بالاتر و راضی بهی شرکا و سلاستهم، نه اینکه ظالم، نه اینکه کمک به او کرده، یه رضایتی در دلش در ظلم او پیدا شد، همین ها به هم شریکند از نظر مجازات و روایات زیاد هست، بنده چند تا نمونه فقط. الامام رضا علیه السلام الدخول فی اعمالهم و العون لهم و السعی فی حوائجهم عدیل الکفر. هر کس در کارهای اونا شرکت کند، همکاری و کمک کند و هیچ کدوم از اونها هم نباشد، در حوائج برآوردن ظالم کوشش کند، نه اینکه تو ظلمش رو همکاری میکنه ها، برای حاجت یک ظالم کمک کند. ظالمی است برای خودش خونه میخواد درست کنه، هیچ ربطی به ظلم ندارد، یه حاجتی دارد، یه ماشینی میخواد بره مثلا یه جایی، هیچ ربطی به ظلم ندارد، یه حاجتی داره. برای برآورد کردن حاجت یک ظالم کوشش کنند. اینها همه عدیل کفر، معادل کفر هست. کفر که دیگر با اون خصوصیات که دارد معادل کفره، چون این کاری و نظر الیهم علی العمد من الکبائر الذی یستحق به النار. هیچ اینا هم نمی کند، اینا هم نیست، تماشا می کنه براش، ظلم می کنم تماشاچی میشه. این از گناهان کبیره هست و مستحق آتشه. الامام صادق علیه السلام لما سئل عن عون الظالم للضیق والشده، از حضرت سؤال شد که خب آقا یه نفر تنگ دسته، مشکل زندگی داره، به زیگ زندگی افتاده، مجبور شده به ظالم کار بکنه، مجبور شده بهش نیت این که به ظالم کمک کند و حاجت که برآورد، اینها نیست، خودش مشکل دارد، خودش تو زیگ زندگی هست. حضرت در زواب فرمود ما احب و انی اقدت لهم عقدتن، من که دوست ندارم برای ظالم حتی یک جره، در حتی یک جره زدم برای کار او بهش کاری کرده باشم. او وکیت لهم وکاهن، خب زمانهای قدیم مشکین ها که فراغم کار با اونها بود دیگه، اون وقت این ضربا یه سر مشکی رو برای او ببندن در این حد. بعد حدیث که ادامه میده که تا میرسد به این عبارت این اعوان الظلمت یوم القیامه فی سرادت من نار حتی یحکم الله بین العباد. جواب اون آقا اینطور میفرماید همینقدر بدانید که کسی که کاری همکاری هرچه که به نحوی متصال به ظالم پیدا کرد، روز قیامت اینها در خیمه ای از آتش زندگی خواهند کرد، تا که تا تمام انسانها در عالم محشر حساب و کتابشون تمام بشد و فارغ بشن، کار محشر از حساب شتاب همه انس تمام بشه، اون وقت حالا بیان حسابشون بررسی بشه، زندگیشون توی این مدت در چنین فضایی. بعد با روایاتی هست که خود قرآن میفرماید ولا ترکنو الى الذین ظلمو و تمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. ترکنون دیگه ضعیفتر معناش اینه که میل نکنید، میل نداشته باشید به طرف ظالم، که در نتیجه آتش شما رو میگیرد. اون وقت هم هیچ کسی نیست که براتون کمکی بکنه، تنهای غریب بیچاره گرفتار موندگار شدید. سملاتون سرون. در روایت دیگر باز میفرماید امام بعد حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله من اعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامه و على جبهته مكتوب آیس من رحمت الله. شده بدترین عذاب است در نوع خودش. اگر کسی به ظالمی کمکی کرده باشد در روز قیامت طوری مشهور می شود که در پیشان یا او نصب شده، نوشته شده که این ناامید از رحمت خدا. تو خودش معلومه که متوسط شد که برش راه نزافی نیست. تا میرسد روایاتی میاد تا به اینجا که امام رضا علیه السلام من تعان ظالمن فهوه ظالم، کسی به ظالم کمشو خودش اصلا ظالم هست. در روایت دیگر حضرت می فرماید من اعان علا ظلمن فهوه کالبعیر المتردی یونزه و به زنه بهی. هرچست به ظالمی، هرچست به یک ظلمی یک کمکی کند، مثل او مثل شطوری میماند که به چاه افتاده و از دومش گرفتن از چاه در بیارند. چقدر سخته، شاید فشار عذاب چاق نم شطور، اونم با اون وضعیتش از دومش بکشن بیرون. کسی که به ظلمی کمک بکنه خودش رو به همتون چاره انداخته یه کمک کند، نه خود ظالم، حالا کمچکار او. اونه پرموده الان ظلمین، ظلمین گاهی کمتر مقدار ظلم رو بیان کند، یه ظلمه های عریض طویل آنچنانی، به یه ظلمی. وقتی این فهمت این کار ظلمه، این مجازاتش چاله انده خودش رو که در اومدن از او نزدیک به محاله. حالا از اون دقیق‌تر، از اون خیلی حالا ظریف‌تر، سبکتر، انه صلی الله علیه و آله و سلم من مشا مع ظالمین لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. نه اینکه کمکش کنه ها، نه اینکه با یک ظلمی تحقق پیدا کرده، نه، با او قدم زده، او داره میره، اینم همراه او داره چند قدم میزنه. اونطور نیتشون این است که به او کمک خواهم کرد در این ظلم، ظلم اتفاق نیفتاده، فقط قدم زده، اما نیتش اینه که داره بهش بریم کمکش کنیم. خرج عن الاسلام، همون قدم زدن و خروج از اسلام مجازات او. در جای دیگه می فرماید من مشا مع ظالمین فقد اجرم یقول الله انا من المجرمین منتقمون. اگر کسی با ظالم همراه اوی قدم بزند، با او همراه باشد، این مجرم شد، که قرآن می فرماید ما از مجرمی انتقام خواهیم کشید، یعنی منتظر باشد بهش انتقامی از خدا. در روایت دیگر می فرماید من علک صوتا بین یدی سلطان زائر جعل الله ذلك الصوت يوم القيامه ثعبانا من النار طوله 70 ذراعا يسلط عليه في نار جهنم و بئس المصير. اگر یک چاپلوسی پیدا شد در کنار یک زائری، یک شلاقی را آویزان کرده برای اطاعت امر این ظالم زائر، خداوند همون شلاق رو تبدیل به یک مار 70 ذراعی خواهد کرد و به او خواهد پیچاند در جهنم، اون هم جزای بدی. حالا نمی‌فرماید که با این شلاق زده اجرای امر ظلمی کرده، هنوز یک کاری اتفاق افتاده شبیه قدم زدن در کنار او، بحث نیست که تحقق پیدا کرد، این قبل تحقق را می‌فرماید. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام در تفسیر همون ولا ترکنو الى الذین ظلمو، در تفسیر آیه حضرت توضیحاتی دارن که عبارتش اینه: هو الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه الى ان یدخل یده الى کیسه فیعطیه. می فرماد از این سلطان زائر حقوق بگیرد، می دونم به نوا برسد، نه خیلی، شاید هم چون مطلب مطلقه عبارت، شاید مثلا این سلطان یه چیزی ازش خریده، یه امانتی به هر شکلی حالا می خواد اونو بهش پس بده، تا این حد که می‌فرماید لا ترکنو، یعنی که خدا نهی میکنه که مایل به ظالم نباشید، مایل در چه اندازه، در چه محدوده، حتی به این محدوده که این ظالم همین مقدار که دست تو جیب بکنه و بردارد یه چیزی به من بدهد، این مقدار زنده بمونه، این مقدار باقی بمونه، این مقدار حیات داشته باشد، تا در این فاصله اون شخصی بهش برمیدارم بده اون به من برسه. همین مقدار تحقق مصداق اون لا ترکنو شد، شد اون را نهی میکنه. و مطالب دیگریست در یاری به مظلوم و باز مطالب دیگر که خود ظلم بر نفسش باز یه بحث جداگانه است. اینا یک نمونه های بود از روایات، از مصداق این که دین ما تا این حد با ظلم و ظالم و ستم و ستمگری مبارزه می کند، نفرت دارد، وظیفه ایضا کرده برایمون، اما خدا این کرده انسان اشتباهاً خیال کند که اگر مثلا در نماز مرج بر آمریکا گفتی، تو در نماز بدعت گذاشتی، پس معلومه آقا معنی بدعت متوجه نیست، بدعت آنش در شر ما قرار بدیم که در شر نیست. این همه نفرت و نفرین و همه اینها در شارع مقدس آیات روایات برای دشمن دارد میگه اظهار نفرت کن، حالا یک کلمه تازه جزء نماز نیست که ما داخل در نماز بکنیم بعد بگیم شما در نماز شما تصرف کردید، تغییر داد، بدعت گذاشتید. این روایات است که بعد از نماز هر دعایی میخوای بکن مورد قبول اضافته، این قینه تطبیقات نمازه. و مسائل دیگری که مسائل اخلاق دقیقا مربوط است به تمام ابعاد زندگی دینی ما، بر حب و بغض به دوست و دشمن الهی و اثر تقوا در همینجا باید ظهور پیدا بکنند. پس در این قسمت از فرمایش مولا علیه السلام در این خطبه به اهمیت مطلب پی میبریم که بعد از اقرار به شهادت و توسل به عقاید اصلی اصول عقاید، ولایت و امامت و رسالت و معاد و توحید، اول چیزی که در این خطبه بیان می کند و از خدا می خواهد نفرین، اونم آنچنان نفرین هایی بر آنهایی که یسدون عن سبیل الله هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.